والبركات نحمدك ونستعينك ونصلي ونسلم بأفضل السلام والصلوات على سيدنا وسيد المؤمنين والمؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند مجيب قادر منان را سوگن می دهیم و می خوانیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام اسما را مقدر بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب فنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. در بازخوانی تاریخ بن العباس و تحلیل رفتار و سیرت خلفای جور این طایفه به نکاتی باید البته اشاره کنیم. تفاوت عمده خلفای بن العباس با بنی امیه این است که بنی امیه اون عرق جاهلیت و تجبر در اونها نهادینه شده بود و به جز معاویه بقیه اونها از یک رفتار بدوی و بیابانی و تجبر بسیار بسیط و جاهلانه‌ای برخوردار بودند. در حقیقت مغز متفکر عالم خلافت بنی امیه معاویه ابن ابی سفیان بود که با سیاست سالوس ورزانه خیش اساس و بنیاد خلافت بنی امیه رو استوار کرد. دیگران از خلفای اونها بهره ای از سیاست و معنای واقعی و کیاست نداشتند و بر پایه او جلو رفتند. 40 سال سیاست های بسیار مزورانه و دقیق و عمیق معاویه باعث بنیان مستحکمی شد برای حکومت قریب 80 ساله بنی امیه. و بنی امیه حقیقتش این است که به هیچ روی هیچ اعتقادی و ایمانی به عظمت اهل بیت نداشتند. پیشینیان اونها مانند ابو سفیان و حتی عثمان ابن عفان و خود معاویه و دیگران اینها پیامبر و آل پیغمبر رو ساحران می انگاشتند و می پنداشتند. ولیکن بنی العباس از نزدیک با اهل بیت آشنا بودند. شما همه می دانید که بنی العباس از تبار عبدالله ابن عباس هستند و عبدالله ابن عباس به هر حال شخص فرهیخته است که مجموع فریقین به او حبر الامه می گویند. به راستی دانشمند عظیم الشأنی هم هست. خود ادعا کرده است که 3 بار تفسیر در محضر حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین خوانده. چون این ادعایی داشته و انصافاً جایگاه بلندی داشته و امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافت ظاهریه خیش چند بار او رو به عنوان مهاجه و سخنگوی خود به سوی این و آن یا خوارج فرستادند. یه شخص عادی نبوده. البته باید گفت به طور کلی عباسیان یک تاریخ روشنی ندارند. عباس عموی پیامبر در جنگ بدر همراه مشرکین به جنگ با پیغمبر آمد. ولو به جبر آمده بود یا ولو به اینکه کلاً شخصی بود که مصلحت اندیشی سیاسی فراوانی داشت، ولی به ظاهر مشرک بود و واقعاً همراه مشرکان به جنگ آمده بود با پیغمبر و اسیر شد در بین کفار. و وقتی که قرار شد که برای هر یکی از کفاری که اسیر مسلمانان شده بودن این 70 اسیر پول اهل و عیال اونها بپردازن تا اینها آزاد بشه، پیامبر بهش فرمودن پول بده تا آزاد بشی و برگردی مکه پیش همسرت ام فضل. به رسول خدا دروغ گفت، گفت من که پولی ندارم یا رسول الله. رسول خدا فرمودن پس اون پولایی که به تعبیر من و شما تو اون بخچه از فلان جای خونه چیه؟ این بهتی زد که رسول خدا از اندرون درون خانه او با خبرند. یعنی به رسول خدا هم خواست جوری مثلا تردستی کنه و رودست بزنه. من حیث المجموع خود بنده اصلا نظر روشنی نسبت به این عبدالله ابن عباس ندارم. عجیبه که هر جایی که خلفای جور و شیخین گیر میکردن اینو برمی داشتن می آوردن که امیرالمومنین رو قسم بدن به حق رسول خدا. و شاید از نکاتی که بشود استفاده کرد در قدح عبدالله ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر این باشه که در آخر حیات طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها روزهای واپسین حال بیبی بسیار وخیم شده بود. خبر رسید به عباس عموی پیغمبر و ایشون آمد به عیادت بیبی در که زد گفتن بله، گفتش که به بیبی عرض بکنید که عموی بزرگ شما آمدن به عیادت. بیبی او رو نپذیرفتن، فرمودن به عمویم بگید حال من انقدر وخیمه که تا به دیدن ایشون رو نداره. خیلی عجیبه. و عباس گریه کرد پشت در که اجازه ندادن حضرت زهرا برای عیادت او و برگشت. هر جا که گیر میکردن اینها میرفتن عباس رو میآوردن که بیاد امیرالمومنین قسم بده که یا علی تو را به حق رسول خدا مثلا دست از عمر برد. کارنامه روشنی نمیبینیم. عبیدالله ابن عباس پسر او که بسیار مفتزهه، 5 سال حاکم یمن بوده، همین یمن امروزی و در همین صنعا از طرف امیرالمومنین، و دو فرزند او را بسر ابن ارتاط، دو فرزند 11-12 ساله او را در دامن مادرشون سر برید. بسر ابن ارتاط از طرف معاویه، یه چیزی بوده مثل داعش امروز. به یمن که رسید عبیدالله ابن عباس فرار کرد از وحشت لشکر بسر، چون میدانست خوناش آمد. او به کاخ دارالاماره صنعا وارد شد و زن عبیدالله ابن عباس بود، 2 تا پسر 11-12 ساله رو سرشون رو گذاشت و دامن مادر ذبح کرد. مادر یعنی ناموس عبیدالله ابن عباس یعنی همسرش دیوانه شد از شدت مصیبتی که بچه هاشو تو دامنش سر بریدن، دیوانه شد، سر به صحرا گذاشت، مثل حیوانات وحشی زندگی میکرد تا مرد. همین عبیدالله ابن عباس میشه سلشگر حضرت مجتبی سلام الله علیه. و در سابات مدائن معاویه برای او نامه نوشت، معاویه‌ای که باعث کشته شدن 2 پسر نوباوه او شده و بیابانی شدن و دیوانه شدن ناموس او. معاویه نامه نوشت بر او که لشکر حسن ابن علی رو رها کن، به من بپیوند، 500,000 درهم به تو نقد میدهم. 500,000 درهم وقتی وارد کوفه شدم و حسن ابن علی را دستگیر کردم. صبح لشکر بلند شدن دیدن که عبیدالله ابن عباس نیست، سلشگر امام مجتبی رفته به معاویه پیوست. یعنی خیلی شخص باید نامرد باشه، خیلی باید بی‌ناموس باشه که کسی که ناموست رو به اون روز انداخته، بچه‌هات رو کشته، تو امام مجتبی رو، امام خودت رو به او فروختی، اونم نصفی نقد نصفی نسیه. یعنی جز پلید مردمانی که چندش انسان میشه از آوردن اسمش همینه که این هم انسان فرومایه، این همه انسان عبیدالله، این عبد عبید دنیا بوده و دینار و درهم. خیلی شخصیت سست، رکیک و سفله و فرومایه ای داشت عبیدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس هم گرچه عرض کردیم که به هر حال حبر الامه بوده و سخنگوی امیرالمؤمنین بوده، ولی از برخی از مناسبتهاش و برخوردهاش معلوم میشه که از خاصان خاص مولا نبوده، گرچه در دوربر امام بوده و احادیث میشنیده و تفسیر دیده. برای اینکه بهتر مثلا در این قصه دقت بکنیم، قصه جناب میثم تمار با عبدالله ابن عباس رو باید ببینیم که میثم تمار از حج برمیگشت و بعد از اینکه از حج برگشت به مدینه وارد شد بر جناب ام سلمه ام المؤمنین سلام الله علیها رضی الله عنها، و ام سلمه به او فرمودن که اسم تو چیست؟ گفت میثم. فرمود تمار؟ گفت بلی. گفت سبحان الله، چه شبهایی که من میشنیدم که پیش از ولادت تو رسول خدا به امیرالمؤمنین سفارش تو را میکرد که یا علی میثم را از علوم خودت محروم نکن. خیلی انسان عجیبی بوده میثم. میدانی که بر سر تو چه خواهد آمد؟ گفت بله یا ام المؤمنین. فرمود سبحان الله، میدانی که محاسن تو خضاب خواهد شد، از خون دهان تو که زبان تو را خواهند برید و چهار دست و پای تو را قطع خواهد کرد فرزند سمیه ابن زیاد؟ گفت بله میدانه. این دو جهتشه، یکی جهتش عظمت علمی جناب میثمه که در جای ادعا کرده است که علمنی امیرالمومنین علم الکتاب. بنده به کسی از آقایان فقهای عظیم القدر و قم در جایی با هم می رفتیم، شاید در مکه مدینه بود، گفتم آقا میثم ادعا کرده که علمنی امیرالمومنین علم الکتاب. بگیم میثم نمی داند علم الکتاب یعنی چه؟ علم الکتاب، علمنی امیرالمومنین علم الکتاب، خیلی شگفت انگیزه. بعد یکی جهت میثمه که حالا برای میثم خیلی چیزی نیست. جهت دوم این است که ام سلمه علم بلایا و منایا داشته است. جناب ام سلمه فرمان تو به سر همچین بلایی میاد خبر داری؟ گفت بله یا ام المؤمنین. فرمود کنیز سریع برای من عطر بیار. عطر آوردن، فرمود برو و محاسن میثم رو پر از عطر کن که قرار است در راه ولای امیرالمؤمنین غرق خون بشه. قرار ازم این نکته است که در تاریخ دارد که از اون محفل که جناب میثم تمار بیرون آمد برخورد به عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس میدانست که این شاگرد خصوصی امیرالمؤمنینه. گفت میثم از کجا میای به کجا میری؟ گفت میخواهی برای تو وقایعی که به زودی در این امت اتفاق خواهد افتاد بیان بکنم و آنچه که از مولا علی آموختم؟ گفت بله. داد زد ابن عباس به سر غلامش که برو سری قرطاس و دوات بیار، به قول ما قلم و کاغذ بیار. اون رفت و گفت یالا بگو که من بنویسم. میثم فرمود که بنویس. شروع کرد به گفتن، ابن عباس کم آورد، پس معلوم میشه از خاصان امیرالمومنین نیست، کم آورد و قلم رو گذاشت کنار. گفت تکهند کاهن شدی؟ میثم فرمود وای بر تو، کجا کاهن شدم؟ بنویس بیچاره، اینها از علومی است که از امیرالمومنین آموختم، اگر نشد بعد پاره کن. پس عبدالله ابن عباس ولو که در کنار امیرالمومنین بوده، ولو حبر الامه است، ولو واقعا به هر حال علم داشته، که حالا عرض خواهم کرد کی گفته علم داشته، ولی در این حال از خاصان خاص نیست متاسفانه. علامتش چیه؟ علامتش این است که حقیقت این است که در نهایت ایام امیرالمومنین، زمان خلافتشون، سالهای واپسین که بسیار هم تنها شده بودند، مالک اشتر به شهادت رسیده بود، محمد ابن ابیبکر به شهادت رسیده بود، عمار به شهادت رسیده بود و واقعا امیرالمومنین تنها بودند، آقای عبدالله ابن عباس که استاندار حضرت مولا بود در بصره، کل اموال بیت المال بصره رو برداشت در رفت مکه. خیلی ها سعی کردن این رو لاپوشانی کنن. جناب سید رضی رضی الله عنه در نهج البلاغه نامه امیرالمومنین رو به عبدالله ابن عباس نوشته، بدون اسم عبدالله ابن عباس، نوشته به بعضی از ولات اون حضرت در بصره. میگن خب اگر این عبدالله ابن عباس بوده چرا سید رضی تصریح به اسم عبدالله ابن عباس نکرده؟ جوابش اینه که آقا سید رضی در دوران خلافت عباسیان میزیسته، میتوانست در دوران خلافت عباسیان در کتاب خودش بنویسه شما بچه رئیس دوستدارید؟ نمیتوانسته. حواست نیست که در چه زمانی نهج البلاغه را تألیف کرده، چه سید مرتضی، چه شیخ مفید، چه سید رضی در زمان عباسیان بودن. خود نمیتوانست تصریح کند که جد امجد شما که به او مینازید و او رو حبر الامه مینامید، این اول بصره رو برداشته دزدیده رفته پدرشو در میآوردن. خیلی از چیزها رو یک سخنور یا یک کاتب یا یک نویسنده در زمان خودش نمیتونه بگه. رمزی میگوید آنان که عاقلان را اشارتی کافی است. دقیق میفرمایید؟ پس جهت این که سید رضی نیاورده اینه، و الا امیرالمومنین در 5 سال دوره خلافت خودشون هیچ والی غیر از عبدالله ابن عباس در بصره نداشتن. اگر استاندار بصره اموال و دزدیده و رفتش نیست کسی مگر کی؟ عبدالله ابن عباس. یه شاهدی برای رفقای اهل فضیلت هم عرض بکنم. امروز گفتن که خانم ها گفتن اگر میشه بحث های اخلاقی و خانوادگی عرض میشود که بفرمایید. این کار من نیست حقیقتا. من واقعا در دعوای لاینحل الی الابد که اگر دعوای ما با آمریکا هم حل بشه، دعوای مادر شوهر با عروس حل نخواهد شد. فکر نمی کنم حتی بعد از ظهور امام زمان هم حل بشه. یعنی روایتی که نداریم که بعد از ظهور امام زمان، داریم که مثلا گرگ با مثلا گوسفند، ولی نداریم مادر شوهر با. این تخصص من نیست حضرت عباسی، واردم نیستم. خواستین این حرفا رو بشنوید، برید پای منبر آقای راشد یزدی حرم مطهر. شما متخصص مسائل اخلاقی است و خوبم میگن، انصافا خوبم میگن، با لهجه یزدی شیرینم هست. والا من بلد نیستم، اینشو بلد نیستم حضرت عباسی. هیچ چاره ای هم نه در روایات جستم برای این مسائل. دعوای زن و شوهرم که خب حالا وجه المصالحه خوبی در نهایتش هست بالاخره، اونش هم عرض می شود که چشم، اونش هم کار ما نیست. اشاره می فرماید که اگه ممکنه تشبیه رو جلوتر. الله حافظ. بعد هم حقیقتش بگینگی اینه که وقتی یک کسی مثل حضرت آقای قاسمی آدم رو دعوت می کنند و اکثر آقایون هم که تشریف میارن از فضلاست، بالاخره ما یه ماهی این ذهن شخ میزنیم که چی باید بگیم دیگه. حالا وقتی که شروع کردیم که وسط کار یکی نمیاد بگه آقا از عروس و داماد و مادر شوهر بگو، اونم تخصص ما نیست. عذرخواهی میکنم، حق با شماست. فعلا ما بنی العباس. عرض کنم خدمت شما که نکته اینه که برای دوستان اهل فضیلت عرض میکنم که از کجا یه دلیل محکمی پیدا کنیم که اون دزد اموال بصره همین آقای عبدالله ابن عباس بوده. از اینجا که اون صبحی که عبیدالله ابن عباس، یعنی رئیس کل نیروهای مسلح امام مجتبی، 10,000 لشکر خودش رو رها کرده رفته و روحیه لشکر به شدت شکست خورده که سر لشکر و پسر عموی حضرت رو فروخت و رفت، جناب قیس ابن سعد ابن عباده که به راستی مرد صلح شوری بوده و خیلی رشید و خیلی کریم و خیلی هم سخی بوده در تاریخ، این صبح بلند شد دید که لشکر داره مزمحل میشه و پراکنده میشه، متشتت شده. یه سخنرانی عجیبی کرد به مسلمانان سپاه حضرت مجتبی علیه السلام، با خطابی بلند خطاب کرد که چرا دل خودتون رو میبازید؟ این همان است که پدرش به جنگ پیغمبر در جنگ بدر آمد و برادرش اموال بسن رو برداشت عبداللهشون و در رفت به دزدی و مال مردم رو خورد. چه عجب که این برادر هم امام مجتبی رو به 1,000,000 درهم بفروشد. اینجوری تونست لشکر رو جمع بکنه. پس معلوم میشه که دزد اموال بسره کیه؟ خود عبدالله ابن عباس. حالا عرض خواهم کرد که چرا دزدید اموال رو. کل اموال بصره رو برداشته این آقای حبرالعمه در رفت جد عباسیان و رفت به مکه. امیرالمومنین نامه، این نامه در نهج البلاغه هست، ادامه نامه ها در نهج البلاغه نیست، در شرح ابن ابی الحدیده. امیرالمومنین نامه به او نگاشتند که اموال مسلمانان و پیرزنان و بیوزنان و فقرا و ایتام را برداشتی و رفتی و در مکه به هزیمت رفتی، وای بر تو، نمیدانی که اینها پول یتیمان و ضعیفان بود. دقت کنید به این عبارت، با اون علمی که خدا به تو داده است. آخه ما به هر کسی که مثلا یه الفبا بلده و 4 تا شعر حافظ و مولوی بلد باشه میگیم عالم، ریشش بند بشه میگیم آیت الله. دقت میفرمایید؟ امیرالمومنین که به هر کسی عالم نمیگه. ما خودمون اساتیدی داشتیم که واقعا جامع بودن و اگر او به کسی میگفت مجتهد میفهمیدیم واقعا طرف مجتهده، چون خودش دریایی بود، اصلا کسی رو قبول نداشت، کسی رو قبول نداشت. دقت میفرمایید؟ امیرالمومنین فرمودن با اون علمی که خدا به تو داده اموال بیوه‌زنان و یتیمان و ضعیفان رو برداشتی رفتی به مکه و با اون اموال، دقت کنید فضلا، کنیز خریدی و اون کنیزها رو با اونها هم بستر میشوی و وجه میکنی، نمیدانی این پول حرامه و وجه اونها حرامه و بچه‌هاش میشه حرام زاده. وای بر تو، اگر دست من به تو برسد با همان شمشیری که به هر کسی زدم به جهنم وارد شد، تو را عقوبت خواهم کرد. جواب نوشته، جوابش در نهج البلاغه نیست، در شرح نهج هست. که من عبدالله ابن عباس الى امیر المومنین علی ابن ابی طالب، من کاری نکردم، حق خودم رو برده. بسیاری از کسانی که دزد بیت المالن میگن آقا ما سهم خودمون از سفره مثلا انقلاب بردیم. خیلی جالبه، عبدالله ابن عباس میگه من اصلا کاری نکردم، من سهم خودم رو بردم. نمیگه چرا، جوابش اینه، به جهت اینکه خمس تشریع شده بود. استاد جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت النبی الاعظم ایشون استدلال میکند که در سال دوم بعثت خمس تشریع شده بود. حالا نگیم در سال دوم بعثت، بگیم مثلا در سال دهم بعثت یا اوان هجرت خمس تشریع شده بود. و علم و انما خنمتم من شیء، آیه صریح قرآن در خمس. و خمس باید به کی میرسید؟ به ذی‌القربا، باید به بنی هاشم میرسید، از جمله باید به عبدالله ابن عباس هم میرسید. خمس غنایم ایران، خمس غنایم افریقا. کی خمس رو بر ذی‌القربا حرام کرد و خمس رو کلن قطع کرد و ریخ به بیت المال و نداد به بنی هاشم؟ شیخین اول و دوم خمس رو گرفتن و قطع کردن از اینکه پرداخت بشه به بنی هاشم. عبدالله ابن عباس در ذهن خودش نشسته دو تا چهار تا کرده که ما چند سال خمس از این سهم، از این بیت المال بدهکار طلبکاری، خیلی اون همه جنگا، حالا تازه این بیت المال بسر که برداشتیم، سهم خودمون از سفره غنایم و خمس برداشتیم، چیزی برداشتیم. امام امیرالمؤمنین علی مع الحق والحق مع علی لسان الله بهش میفرمان این حرامه، او خودش اجتهاد میکنه، میگه نه خیر حرام نیست، اینا مال خودمونه، اینا مال خودمونه، اصلا برداشت من کاری نکردم. امیرالمومنین دو مرتبه به اون نامه نوشتن و او رو هشدار دادن و انذار کردن و از قیامت ترسانیدن. جواب سوم عبدالله ابن عباس رو من اولین باری که خواندم شاید 20 سال قبل بود، باور کنید یک ساعتی با گربت امیرالمومنین میگریستم که سخنگوی حضرت، پسر عموی حضرت، استاندار حضرت، شاگرد حضرت به حضرت همچین نامه ای نوشت. جواب سومش این است که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد اکثر تعالی، خیلی حرف میزنی یا علی. دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب. واقعا انسان تعجب میکنه از عبدالله ابن عباس. برخی عرض میکنن تکمله ای باشه، برخی میگوین که آقا چرا پس بزرگانی مثل سید رضی یا بقیه یا شارحین نهج البلاغه تصریح نکردن؟ علتش همینه که اینا خودشون در زمان ابن عباس بودن و تقیه میکردن، جرأت نداشتن بگن این کسی که همچین جنایتی و همچین خیانتی و سرقتی از او سر زده خود عبدالله ابن عباس، نتوانستن بگن. ولی ما که همه قطعات تاریخ رو مثل پازل کنار هم میگذاریم، واضح عبدالله ابن عباس بماند. در نهایت امیرالمومنین در زمان حیاتشون به ابن عباس فرمود که ابن عباس، وای بر حال فرزندان من از دست فرزندان تو. گفت ما زای امیرالمومنین، فرمود فرزندان تو به خلافت میرسن و دمار از روزگار فرزندان من چنان خواهند درآورد که بنی امیه چنین خوناشامی نکرده. توصیه میکنم کتاب مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی رو بخوانید، میبینید که شمار کشته شدگان از بنی فاطمه و سادات که به دست بنی العباس کشته شدن ده ها برابر کشته شدگان به دست بنی امیه است. چرا؟ حالا عرض خواهم کرد که چرا بنی العباس انقدر بیشتر میکشتن. و چنین بود که فرزندان عباس به خلافت رسیدن. عباس پسری دارد به نام علی، علی ابن عبدالله، و او پسری دارد که صفاح اولین خلیفه عباسی و منصور فرزندان اویند، یعنی نبیرگان عبدالله ابن عباس شدند خلفای اسلام. چرا اینها توانستند که نسبت به بنی هاشم جنایت بیشتری وارد کنند؟ به جهت اینکه اینها امید خلافت برای خودشون ابتدا نمی بردند، لذا در زمان بنی امیه هر کدام از بنی فاطمه که آماده قیام می شدند، اینها می رفتند به او می پیوستند. مستحضرید در زمان خلافت امویان شخصی به نام عبدالله محض که نوه دو امامه، یعنی جد مادری او، پدر بزرگ مادری او امام حسینن، پدر بزرگ پدری او امام حسن، عبدالله محض، مادرش فاطمه بنت الحسین، پدرش حسن مسنا، نوه حضرات حسنین سلام الله علیهما. این پسری داشت به نام محمد نفس زکیه و خیلی پسر وارسته و همچین مرتبی. و بعد یه پسری دیگری به نام ابراهیم. این آمد به گزاف ادعا کرد که پسر من همان مهدی موعود است. چرا؟ چون اسمش محمد است، اسم من هم عبدالله، پس محمد ابن عبدالله. پیامبر فرموده است که مهدی کسی است که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. نه خیر، پیامبر فرموده بود اسمه اسمی و کنیته کنیتی. این تحریفش کرد به خاطر اینکه می‌خواست آقازاده خودش رو، این مشکل آقازاده مال امروز نیست، تاریخ اسلام رو بیچاره کردن این آقازاده. بله، عرض کنم خدمت شما که گفت پسر من مهدی است و پدر از عباسیان و از هاشمیان بیعت گرفت که بیایید با پسر من بیعت کنید که علیه بنی امیه و ظلم بنی امیه و این خفقانی که ایجاد کردن و فرعونیتی که دارن قیام کنه که ما بنی امیه را از بین ببریم و این همون مهدی است که عدالت را برپا میکنه. خود پدر با پسر بیعت کرد. فقهای مدینه سنیان، فقهای سنی با محمد نفس زکیه بیعت کردند. از جمله منصور عباسی و صفاح با محمد نفس زکیه بیعت کردن، همشون بیعت کرد. وقتی همه اهل مدینه بیعت کردن، مانده بود امام صادق. شبی در جایی جمع شدن، خود عبدالله محض بود، پسرانش بودن، حتی ابو حنیفه بود، منصور بود، صفاح بود، بزرگان بنی هاشم و عباسیان بودن. امام صادق رو به این محفل دعوت کردن، آقا تشریف آوردن. وقتی نشستن، عبدالله محض شروع کرد ستودن امام که شما شخصی کریم هستید، اصیل هستید، بزرگ ما بنی هاشمید و از شما جز صله رحم و احسان به خیشان چیزی ما ندیدیم. اکنون این فقهای مدینه که با پسر من بیعت کردن، عباسیان بیعت کردن، هاشمیان بیعت کردن، همگان مدینه با پسر من بیعت کردن، باشد که او قیام کند و ریشه جور این بنی امیه را برکند. از شما هم توقع داریم که همراهی کنید با همه و با پسر من بیعت کنید. به امام زمانش میگه بیا با پسر من بیعت کن. کی؟ نوه دو امام معصوم. وقتی معرفت الامام نباشه اینه. واقعا جای افسوسه ها. نوه دختری امام حسین، نوه پسری امام حسن، به امام زمانش بگه بیا با پسر من بیعت کنم، با همچین ترهاتی. امام صادق فرمودن یبن ام اتق الله، بترس از خدا و خودت را و این دو پسرت را به کشتن نده. گفت آقا همه بیعت کردن و متفقن و انشالله کار درست میشه. امام فرمودن که پسران تو به خلافت نمیرسن و تو با این کار پسرانت را به کشتن میدهی، خودت را هم به کشتن خواهی داد به طرز فجیعی. منصور که منار امام صادق نشسته بود، یعنی تو جمع کادر مرکزی که میخوان قیام کنن علیه بنی امیه، تو خاصان خاص، امام دستی به کتف منصور زدن به پشتش، فرمودن خلافت رو اینها خواهند ربود و خلافت به این میرسد و نخواهند گذاشت شما به خلافت برسید و تو خودتو به کشتن میدی و بچه‌هات رو. سختمه گفتنش و چرز کنم به یه گونهی توف سربالاست اصلا گفتنش و بده، اما چاره نیست. ببینید اگر معرفت الامام نباشه، نوه امامم که باشی و سیدی به این قرب امام معصوم، بازم کلات پس معرکه است. عبدالله محض نوه امام مشتبه به امام صادق گفت تو حسودیت می شود به پسر من که همه با پسر من بیعت کردند. خب امام چی بگن؟ و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، جواب ابلهان خاموشی است. اون نمی داند که کسی در مقابلش نشسته که و آتینا هم ملکن عظیم، ملک و ملکوت به دست اوست و به یدهی ملکوت و کل شی و هو ید الله. این ید اللهه که به دست اون ملکوت کل شیه. امام صادق بدون اینکه بر او ردی بکنن یا طعنی بزنن، دریای فراوان نشود تیره به سیل، از جای برخاستن و تشریف بردن. منصور دوانقی اون منزلی که بودن، بلا تشبیه مثل این که الان اینجا یه راهروی داره تا شما وارد حیات میشید، یه راهروی باریکی داشت. منصور دوانقی تو اون راهرو دوید دنبال امام صادق، گفت یا ابا عبدالله ترا به خدا قسم من خلیفه قائم شد. امام فرمودن بله، ولیکن اذا ملکت فاسجد، وقتی که خلیفه شدی عفو کن و گذشت داشته باش. همین منصور امام صادق رو کشت، همین منصور مکرر شبانه امام صادق رو احضار میکرد، اجازه نمیدادن حضرت کفش بپوشانه عمامه بسر بگذاره. همین منصور خانه امام صادق رو با آتش کشید. خب دقت میفرمایید که بنی العباس در داخلند، در داخل حلقه بنی هاشم بودن، خوب واقفند به تمام سازمان بنی هاشم، به تیرهای بنی هاشم، به افکار بنی هاشم، به سازماندهی افرادشون، کاملا همه چیز رو میدونست. نزدیک قیام بر علیه بنی امیه، لذا وقتی که داعیان بنی العباس در خراسان کارشون رو شروع کردن، ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه کاملا حرکات بنی هاشم را آگاه بودند، از درون آگاه بودند، نیروهای درونی بودند. بنی امیه قولهای بیشاخدمی بودند که رسوا و پروا زور میگفتند، تجبر به خرج میدادند، از کردیم در شب گذشته می و ساری میکردند، فسق و فجور انجام میدادند، پروایی نداشتند بگن ما کافریم، پروایی نداشتند بگن فاسقیم، خیلی هویدا، هم روحیه جاهلی مونده بود. اما کسانی که در نهاد خودشون تزویر رو داشتن و نقش ریزی رو داشتن، بنی العباس بودن. نظام وقتی بنی العباس به خلافت رسیدن، مخصوصا صفاح که نفر اول اونها بود، خب شخصا شخص همچین نرمخوی بود، هنوز هم خلافت بنی العباس جون نگرفته بود. صفاح 10 سال، منصور 10 سال از صفاح بزرگتر، اما خلیفه اولی صفاح بود. وقتی که منصور به خلافت رسید 22 سال خلافتش طول کشید و حقیقتا او بنیانگذار سلسله عباسیان است و او بود که بغداد رو ساخت و او بود که تمام شورشیان رو به جای خود خوابانید و او بود که حتی کسانی که او رو به خلافت رسانیده بودند و عباسیان را مثل ابو سلمه و ابو مسلم را کشت، به نیرنگ هم کشت، ابو مسلم رو به نیرنگ کشت. البته همینجا لازمه که بگیم ابو مسلم یه شخصیت بسیار منفور در نظر اهل بیت. بعد از اینکه خلافت بنی امیه را ابو مسلم و ابو سلم از بین بردن، ابو مسلم نامه ای نوشت و خلافت رو بر امام صادق عرضه کرد که شما خلیفه باشید. نامه رو که پیک او آورد پیش امام صادق، امام صادق حاضر نشدن این نامه رو باز کنن و بخوانن. پیک او گفت آقا جواب، امام فرمود جوابش اینه، نامه رو گرفتن روی آتش و سوزاندن. گفت یعنی چی؟ فرمود به ابو مسلم بگو نه تو از مردان مایی، نه ما از آن توییم، برو این دام بر مرغ دگر نه. میخواستن ببینن که امام صادق به هوای خلافت هست یا نیست تا امام رو بکشن از طرف منصور، و در نهایت خود منصور رو کشت. ابو مسلم خراسانی کسی است که مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب حدیقت الشیعه روایتی رو از حضرت رضا نقل کرده که کسی که در نزد اون نام ابو مسلم رو ببرن و از او اظهار تنفر نکند از ما نیست. ابو مسلم کسی است که اگه اشتباه نکنم، شاید عبارت حضرت رضا شاید مال 20 سال پیش تو ذهنم اینه که اگر کسی بر او لعنت نکند لعنت بر او باد. ابو مسلم چنین کسی است. و مراجعه بفرمایید به ازریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی. مرحوم آقا بزرگ از بنده جستجو کردم، 250 کتاب در قدح و رد و مذمت و لعن ابو مسلم فقهای شیعه در دوران غیبت نوشتن. 250 کتاب. ابو مسلم خراسانی کسی است که 600 نفر از اولاد بتول را و سادات را کشته، 600 نفر رو. بعد ما تیم براش به نام او راه انداختیم و چکر. البته این اسم گذاری این تیم از زمان پهلوی بود، ولی بعد ادامه پیدا کرد. یه زمانی بنده از قم تماس گرفتم با مدیر عامل این تیم آقای شفق بود فکر کنم، اسم شفق داشت. و گفتم آقا روایتی از امام رضا این چنین هست و شما بیاید این اسم رو همتی بکنید تغییر بدید، ما که نه با فوتبال مخالفیم نه با عرض می شود که والیبال، ما با فوتبال کاری نداریم، اما این اسم منحوس رو بردارید، این دشمن اهل بیت بوده. ایشون گفتش که خب حالا من که نمیتونم همینجوری پشت تلفن حرف شما رو قبول کنم. وقتی که اصرار برای یک چیزی دارید لجبازی آدم رو به جهنم. گفتم ببین نداره، اون زمان این تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینها نبود. گفتم فاکس دفترتون رو بدید، من تا یه روب دیگه دفترم قم برای شما هر چی بخواید تا 250 صفحه مطلب حاضرم فاکس بکنم. روایت حضرت رضا رو براش فاکس کردم با حدیقت و شیعه و فلان. خب بعد از یک ساعت زنگ زدم که چی شد؟ گفت آقا من که مقلد شما نیستم. گفتم مگه من گفتم مرجع تقلیدم یا تو بیا تقلید منو بکن؟ آقا من میگم امام رضا اینو گفته. گفت آقا چیکارش بکنه؟ گفت ما مقلد شما نیستیم و یه چرتی گفت و قطع کرد. گفتم باشه منم از امشب ذکر برمیدارم و لعن میکنم که از لیگ برتر به لیگ خرتر بیفتید. اگه نیفتادی هرچی خواستی بگو. آقا از اون شب اینا هی باختن. آره. خرترم که چرس کنم وارشم رد کردن دیگه. گفتم حالا بچرخ تا بچرخی. بدبخت. یه شخص منفوره به این شروع. گمان نکنید که هر که اسمش ایرانی یا ایرانی بوده افتخاره. حالا خواهم عرض کرد که یک علت و عمده جنایاتی که بن العباس کردن و موفق شدن استفاده از فکر ایرانیانی بود که عبارت باشن از برمکیان. برمکیان، خالد برمکی، یحیای برمکی اینها و جعفر برمکی اینا ایرانی بودند. متخصص در امور اداری و حسابداری و دواوین بودند. آمدن خلافت هارون الرشید رو مستحکم کردن. حضرت رضا فرمود بابای من موسی بن جعفر رو برمکیان کشتن و لعن کردن حضرت رضا و نفرین کردن برمکیان رو. ایرانی هم بودن. ایرانی بودن همیشه افتخار نیست. ما افغانی داشتیم که به امام سجاد چنان نزدیک شده، ابو خالد کابلی افغانستانی. البته اینم نکته ایست ها، ما در ماه رمضان گفته بودیم افغانی، رفقای افغانی به ما اعتراض کردن که وقتی میگید افغانی توهین به ماست. گفتیم بابا اگه کسی ما بگه ایرانی که توهین نیست. گفتن نباید بگید افغانستانی. چشم. شخصی افغانستانی به نام ابو خالد بلند میشه از کابل میره مدینه، یا اون زمان به جایی میرسه که امام سجاد فرمودن ابو خالد کابلی برای من مانند سلمان است نسبت به امیرالمومنین. در حدیث داریم که روز قیامت وقتی صدا میزنن که حواریون علی ابن حسین امام سجاد برخیزن، ابو خالد کابلی برمیخیزن. از ایران ایرانی داریم مثل سلمان و زازان، ایرانی داریم مثل فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، از ایران هم عرض میشود که همچین برمکیان ملعونی داریم و خیلی ملائین دیگر. نه ایرانی بودن، نه افغانی بودن، نه عرب بودن، نه هیچ کدوم ملاک حق و حقیقت نیست. ملاک حق و حقیقت عاشقان را ملت و مذهب خداست. اینه که چه کسی خدایی بوده، انسان بوده و امام زمانش رو میشناخته. کسی که امام زمانش رو نمیشناخته بر اون مرده به فتوای من نماز کنید، مات میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق. غرضم این است که عمده اصل خلافت بن العباس و منصور دوانیقی بنیاد نهاد و چون منصور دوانیقی به تمام سیستم مخفی بنی هاشم و مخصوصا حرکاتی که سادات بن الحسن می کردن آگاه بود، همه رو جمع جور کرد و همه رو کش. یکی از وحشتناکترین قتل‌هایی که انجام دادن همین محمد نفس زکیه کشته شد. بعد از او خلافت به عباسیان رسید، منصور عبدالله رو حاضر کرد، همین عبداللهی که به امام صادق گفته بود حسودید میشه. زمن به حرص فرسوده روزگار، اگر یک جایی کاری کردم که طعنه‌ای به امامت امام زمانم زدم، یک جایی اگه خدا منو دوست داشته باشه باید پوست از سرم بکنه تا پاک بشم. عبدالله محض رو منصور حاضر کرد، گفت پسرات کجا؟ گفت هر جا هستن یا امیرالمومنین من ضمانت میکنم که به حکومت تو کار ندارن. گفت نباید بگی. نگفت. بالاخره پسراشو گرفت و کش. اما خود عبدالله مسعود رو چه کرد؟ با 5 نفر دیگر از سادات بنی الحسن در بغداد آوردن، سنگ نمک تو پایه زندان گذاشتن، یه 4 دیواری کنار دجله ساختن، زندانی که هیچ روزنی نداشت. این 6 نفر رو گذاشتن اون تو، هیچ روزنی نداشت. با اونها مطلقاً آب نمیدادن به این 6 نفر. نانی میدادن که آمیخته بود از براده چوب، نمک و جو، که خوردنش باعث پاره پاره شدن امعا و احشا و تشنگی شدید میشد. اینا هم درون زندان تشنه، لهله میزدن از تشنگی، طلب آب کردن، نه از بنی امیه، نه از شم، نه از ارمله، از عباسیان. عباسیانی که به نام این که حق امام حسین بگیریم و حق اهل بیت رو بگیریم، به نام دین به حکومت رسیدن، به نام دین به خلافت رسیدن. آب میخواستن، گفتن آب بهشون بدید. عمدن یک کاسه آب آوردن جلو یکی از این فرزندان نبیرگان امام مجتبی. این بیچاره آمد آب رو بخوره، با چکمه چنان زدن به دهان او که دندوناش تو کاسه آب ریخت. یک به یک این 6 نفر میمردند و جسدشون میافتاد جلوی بقیه. هیچ روزنه ای نیست، نور رو هم تشخیص نمیدادند، نماز رو چطور بخوانن. ببینید اینا بالاخره ساداتن و فرزندان رسول بتولن، توی اون حال نماز میخواندن. گفتن نماز رو چجگونه بخوانیم؟ در بین اینها شخصی بود به نام علی عابد، بسیار شخص خاصی است، از نبیرگان امام مجتبی، مستجاب و دعوه بود. این همیشه در حال ذکر بود. گفتند خب این معمولا نماز صبح که میخونده، مثلا فرض کن 15,000 ذکر که میگفته میشده نماز صبح، بر اساس از کار او نمازاشون رو میخونده. عبدالله محض به علی عابد گفت تو که مستجاب و دعوهی، خب دعا کن که ما خلاص بشیم از این معرکه و مخمسه. گفت امو جان اگر بخواهی دعا میکنم، اما ما گناهانی داریم و باید تطهیر بشیم. ما درجاتی داریم که جز به این رنج کشیدن به اون درجات نمیرسیم و منصور درکاتی دارد که جز به شکنجه ما به اون درکات در جهنم نمیرسد. 2-3 روز دیگر از تقدیر عمر ما بیشتر باقی نیست. میخوای دعا کنم؟ گفت دعا نکن. ببینید امام صادق چقدر کریمن، انت کریم من اولاد الکرام. ببین ائمه ما چقدر عفوون. این عبدالله محضی که 2-3 سال قبل به امام صادق گفته تو حسودیت میشه به بچه های من، برای این میگه که من بچه هام و خودم رو به کشتن میدم، این جسارت رو کرده. امام صادق نامه ای نوشتن، نامه رو ملاحظه بفرمایید، نامه ای نوشتن به این 6 نفر و ازشون دلجویی کردن و بهشون نوید بهشت دادن و بهشون بشارت دادن که صبر بکنید، سپری خواهد شد به زودی دوران شما و شما انشاءالله از بهشتیان خواهید بود. یعنی هم اونا رو بخشیدن، هم دعاشون کردن، هم دعوت به صبر کردن. و این از کرم امام. سل من قطعک، این دستور اکید اهل بیت. گفتن آقا مثلا مطلب اخلاقی، خب این مطلب اخلاقی، کسی که از تو بریده از خیشانت، تو باش سله رحم کن. میگه آقا برادرم به من زنگ نمیزنه، تو بزن. بابا او مجرمه، باشه تو عفو کن. سل من قطعک، کسی که بریده تو برو سراغ او. و اگر شنیده اید که فرزندان فاطمه زهرا را لای دیوار میگذاشتن، مال این دورانه، دورانی که منصور بغداد رو ساخت، میگشتن فرزندان زهرا را از بنی هاشم پیدا میکردن و او چون آگاه بود به سیستم درونی اینها و همه رو و زراری رو و نسل رو میشناخت، راحت دسترسی داشت، میگرفتن لای دیوار میگذاشتن و میکشتن. زنده زنده شخص میمرد لای این دیوارها. این تاریخ شوم بن العباسه. اما این تجبر خب فرعونیت بود، با فرعونیت کار خود رو پیش میبردن. ولی تفاوت عمده بنی امیه با بن العباس اینه. یک روب دیگه وقت داریم، امیدوارم بتوانم خلاصه ای از آنچه که شبهای آینده هم خواهیم عرض کرد رو عرض بکنم. یزید رسما زور میگفت و بنی مروان، ولی بنی العباس دیدن که اونها با زورگویی نتوانستن کار رو پیش ببرن. در نهایت در 80 سال بنی امیه از بین رفتن. بنی العباس زیرکتر بودن از بنی امیه، آمدن وجهه شرعی درست کردن. بنی امیه عرض کردم اهل بیت رو ساحرانی می انگاشتن و پیغمبر رو که مردم رو سحر کردن. بنی العباس به حقیقت علم اهل بیت آشنا بودن، می دانستن که علم وهابی لدنی در سینه اینهاست، به وجوه شخصیت ائمه ما آگاه بودن، لذا آمدن در مقابل هر شأن از شؤونات اهل بیت یه دکان باز کردن و موفق بودن در این نیرنگ، بسیار موفق بودن. چطور؟ امامان ما در جهت کلی اگر بخوایم تقسیم کنیم سه شأن داشتن. یک شأن، شأن معنویت اونها و ارتباط اونها با خدا و حالات اونها مع الله، جنبه تزکیه نفسشون و جنبه نزاهت نفسشون و مزکی بودنشون و مرشد بودنشون بود، که هویدا شده بود در خطب امیرالمؤمنین، هویدا شده بود در صحیفه سجادیه، در مناجات های اونها. یک جنبه معنویت و طریقیت الالله. جنبه دوم جنبه فقاهت اهل بیت بود، که اهل بیت به احکام الله آشنا بودند و با ما یحتاج الناس لا یوم القیامه و اهل بیت مبین حلال و حرام بودند. این جنبه دوم، یعنی جنبه حکم الله و فقه، جنبه معنویت که در اهل بیت بود و سیر سلوک. جنبه سوم اهل بیت جنبه معالم الهی، یعنی علم به مبدأ و معاد. به تعبیر مثلا اصطلاحی جنبه فلسفی و فکری اهل بیت، جنبه ای که اونها عالم بودند که انسان از کجا آمده، از آمدنش بهره چه بود، به کجا می رود. جنبه معالم دین و علم به مبدأ و معاد، جنبه فکری و فلسفی و عقیدتی اهل بیت. در مقابل هر یک از این جنبه ها بنی العباس دکان تراشید. در مقابل جنبه معنویت اهل بیت و حالات اونها با خدا و زهادت اونها و زهد اونها، تصوف رو تراشیدند. تصوف ولو از زمان امام باقر شروع شد، اما نشو نمای تصوف و کسی که آب ریخت به پای این درخت شوم تا هنزلش را برآورد، بنی العباس بودند. از زمان امام باقر شروع میشه تصوف. حالا قبلش رو از عبدالله عرض میشود که از پیشینیان کاری نداریم، اما اصل تصوف به این اصطلاح زمان امام باقر شروع میشه. این از آخر بنی امیه، از اول بنی العباس و از سفیان سوری ها شروع میکنه به نشونما پیدا کردن، و سفیان سوری ها رسما میشن متصوف و اسم صوفی بر خودشون مینهند، و هر چی جلوتر میرن اهل بیت واکنششون نسبت به اینها شدیدتر میشه. سفیان سوری است که میاد مقابل امام صادق اعتراض میکنه که تو لباس نرمینه پوشیدی و در ناز و نعمتی، و حال اینکه جدت امیرالمؤمنین لباس پشمینه میپوشید و زهد میورزید. یعنی به امام معصوم اعتراض میکنن. بعد همون بنی العباس دیشب که عرض کردم که همون بنی العباسی که ائمه ما را شکنجه میکنن، احضار میکنن، محاصره میکنن، حبس میکنن، حصر میکنن، استنطاق میکنن، همون بنی العباس سفیان سوری ها رو آزاد میگذارن. همون هارون الرشیدی که امام کاظم را به زندان و متامیر زندان و سیاه‌چال ها میاندازد، پذیرا میشود صوفیان را و میگه هر کدام از این صوفیان هر وقت خواستند که بر من وارد شوند، بدون اجازه وارد شوند تا مرا موعظه کنند. هرچی میرید جلوتر شما میبینید که امام رضا سلام الله علیه تشمیران به مرو، در مرو صوفیان و خراسان بر حضرت وارد میشن و اعتراض میکنن که جدت علی زاهد بود، تو شدی ولیعهد، در کاخ زندگی میکنی، در ناز و نعمت، این لباس ها، این خدم، این هشم، این مرکب ها را. امام فرمود وای بر شما، یوسف صدیق پیغمبر خدا بود، حاکم معاصر او رسمن کافر بود، یوسف به حاکم کافر گفت که اجعلنی علی خزائن الارض، من رو بگذار به مسئول وزارت مالیه باشم که من امینم و من علیمم. خودش گفت بیا به من پست بده، من که به خود نیامدم، من رو به جبر آوردند از مدینه. یک دو، او به ظاهر حاکم زمان خودش کافر بود، مأمون به ظاهر که مسلمان است، و من به خودم نپذیرفتم. میبینید به امام اعتراض میکنن، صوفیه دکانی باز میکنن در مقابل معنویت امام. سعی میکنن خلفای بن العباس معنویت ائمه ما را در چشم ها مشوش جلوه بدن و صوفیان را زاهد و عابد و وسیله الالله. هر چی جنوتر برید لذا شما تعجب میکنید در تمام این پنج قرن خلافت بن العباس، هر چی جنوتر میریم بن العباس بیشتر هزینه میکنن از پول بیت المال برای ترویج تصوف، حتی برای ترویج فسق و فجور اینها، حتی برای ترویج شاهد بازی ها اینها. خانقاه ها را کی می ساختن؟ خلفا. کی بانیان خانقاه ها بودن؟ خلفا. خانقاه چی بود؟ یک مسکن تنبل ها که می رفتن عده به عنوان ریاضت در اونجا می نشستن به تن پروری. حتما مثنوی تقدیس رو بخوانید و بخش تصوفش رو از مرحوم عراقی و خانقاه ها رو، که چه خبر بود در خانقاه ها. نخبگان جامعه جذب اونجا می شدن به سما، به رقص، به اندیشه های حلول و اتحاد و بعد وحدت و وجود، و اوج هنرشون شعرگویی بود. اوج شعرگوییشون هم شعر شاهدبازی بود، غزلیاتی در شاهدبازی و همجنسگرایی. کی این خانقاه ها رو می ساخت؟ خلفا. کی وقف و وقوفات برای اینها می گذاشت؟ خلفا. لذا حافظ میگه صوفی شهر را ببین، لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. خرج میکردن، خرج صوفیه میکردن، مکرم میداشتن. شما میبینید تیمور، تیمور لنگ، یه آدم خوناشامه، قهار، جرار، آدم کش عجیبی بوده تیمور. این وقتی که میرسد به یکی از نقاط ایران، گمانم قزوینه، به خانقاه یکی از بزرگان صوفیه که میرسه، تیمور از اسب پیاده میشه، میاد پای این آقای قطر رو میبوسد و پول عجیبی میده برای ترویج خانقاه او. چرا؟ تیمور اهل خداست، اهل سیر الالله، اهل طریقت. نه، میدانستن که اینا نخبگان جامعه بشری را از امام و امامت و از دین و دیانت دور میکنن، به تنبلی و رقاصی و سما مشغول میکنن. هر جایی هم صوفی شما ببینید، این مؤید ظلم زمان خودش بوده و با سلاطین سلجوقی و با سلاطین خوارزمشاهی و قبلا با خلفا نرد محبت میباخته، پول میگرفته و هنرش بوده که شعر بگه و برقصه و الواتی کنه. میخواستن اهل بیت، مردم رو از اهل بیت دور کنن و کردن. هنوز که هنوز اینجوری آقا، هنوز که هنوز 50 شرح بر شرح مثنوی مولوی صوفی وجود داره، 3 تا شرح بر عیون اخبار و رضا وجود نداره. الان اگر بیام بنده در دانشگاه 10 شب شرح عیون اخبار و رضا رو بگم، کسی از من خریدار نیست. اعلام کنم که 10 شب من شرح مثنوی خواهم گفت، میشم استاد معاونی. الان در جامعه شیعه اگر بگم بالای چشم مولوی ابروس، آخوندای صوفی زدش اعتراض میکنن. الان بیشترین بار کتب درسی ما در دروس دوره ابتدایی فلان تاریخ ادبیات ایران، تاریخ تصوفه. الان ابو سعید ابوالخیر رو تمام فرزندان ما میشناسن. الان عطار نیشابوری رو همه ما میشناسیم. مسافران زائرانی که نیشابور رد میشن قبر عطار رو زیارت میکنن، اما قبر فضل ابن شازان نیشابوری، شاگرد و صحابی امام، دو امام ما، سه امام ما رو نمیشناسن و نمیروند و اصلا نمیدانن. پول بیت المال رو هم همیشه وزارت‌های ارشاد همه دولت‌ها صرف ترویج تصوف کردن. الان شما برید در خوی میبینید که از پول بیت المال و از پول شورای شهر چه مقبره‌ای برای شمس تبریزی ساختن، که شمس تبریزی رسما در مقالات شمس میگه فاطمه زهرا عارفه بالله نبود. الان که بنده در خوی دعوت بودم و منبری رفتم و استاندار را آذربایجان و شورای شهر و همگان بودن، بعد از منبر بنده رئیس شورای شهر من رو از خوی تا تبریز می برد، توی راه گریه می کرد، می گفت والله ما نمی دانستیم شمس تبریزی همچین پلیدی بوده، این همه پول مثلا مردم رو صرف مقبره او کرد. آیا خلفای بنی العباس موفق بودن در دور کردن مردم از اهل بیت به اسم تصوف، به اسم طریقت و به اسم سیر و سلوک در قالب خانقاه و صوفیان؟ بله موفق بود. عمده جماعتی را در دنیا، شما فکر میکنید مثلا تصوف همین خیابان خاکی شما، آخوند و خراسانی و خاکساری و یک خانقاه؟ شما از افریقا بگیر برو تا هندوستان خانقاه 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 هست. در هزاران فرقه از نقشبندیه، از قادریه پیروان عبدالقادر گیلانی، همین حلب سوریه رو که میبینید تمامی اینها محب اهل بیتن، سنی هست، اما پیروان عبدالقادر گیلانی هست. یه بخش زیادی از عراق پیروان عبدالقادر گیلانی و دیگران هست. قوغاییست تاریخ تصوف. کتاب تشیع و تصوف دکتر مصطفی شیبی رو ببینید و کتاب نقد تشیع و تصوف شیبی مصری از مرحوم هاشم معروف الحسنی به نام او هم التشیع و تصوف، او رو هم ببینید. کتاب دکتر شیبی از سل بین تصوف و تشیع، خیلی کتاب کثیر و تتبعی هست. من به دوستان طلبه پیشنهاد میکنم این کتاب جدیدی رو که دو نفر از فرهیختگان دوستان ما نوشتن به نام تاریخ ادوار تصوف حتما ملاحظه بفرمایید، در دو جلد، آقای دکتر قندهاری و آقای دکتر اوحدی، از بهترین، من در این زمینه سررشته ای دارم که عرض میکنم، از بهترین کتابی است که در این زمینه نوشته شد. آیا بن العباس موفق بودن در دور کردن مردم از اهل بیت به نام طریق الالله، به نام سیر سلوک، به نام طریقت، به نام حقیقت؟ بله، اونقدر موفق شدن که کفرآمیزترین اندیشه را به اسم عین توحید در بین مردمان ترویج کردن. مکتب ابن عربی کفرآمیزترین مکتب را ترویج کردند به اسم عرفان، به اسم خداشناسی، به اسم حقیقت توحید. به همین جهت بوده است که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در مقابل تصوف این همه جدی موضع نشان دادن و موضع گیری کردن و حضرت رضا فرمود من ذکر عنده الصوفیه فلم ينكرهم بقلبه و لسانه فلیس منا، کسی که نامی از تصوف در پیش او برده بشود و او به زبان یا به دل اظهار بیزاری نکند از ما نیست. و فرمود من رد علیهم، کسی که رد بر تصوف بکند مانند کسی است که در رکاب رسول خدا با مشرکان جهاد کرده است. اهل بیت اونها رو یهودیان این امت شمرده اند، چون در نهایت قائل به جبرند، در نهایت قائل به جبرند. دقت می‌فرمایید؟ و امام هادی و امام عسکری حتی میگوید که به امام عسکری عرض کردم که آقا عده‌ای از متصوفه اینها محبان شما، محبان شما اهل بیت. فرمود ده زاک، این حرفا رو کنار بذار، از صوفیه کلهم مخالفون و طریقتهم غیر طریقتنا. صوفیه، کل تمام صوفیه روششون مخالف ماست، لازم نیست معاند باشن، لازم نیست ما فحش بدن، و راه اونها راه غیر ماست. بعد در احادیثی مخصوصا امام هادی و امام عسکری تصریح فرمودن که اوراد اینها تسدیه است و کف زدن و رقاصی کردن و عربده کشیدن. فرمودن مبادا که گول اینها را بخورید، و هشدار دادن به شیعه. در احادیثی فرمودن اینها شرار و خلق الله هستند که میل به تصوف دارند، اگر به منصبی برسن از رشوه خاری سیر نخواهند شد، و شیعه را پرهیز دادن که از تصوف و از متصوفه دور باشند. حالا البته متاسفانه این سرطان تا پایان دوره بن العباس وارد شیعه نشد، چون شیخ مفید علیه الرحمه، سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، همه اینها کتاب داشتن در رد متصوفه، کتاب داشتن در رد حلاج شیخ مفید و امثال شیخ مفید. متاسفانه بعد از بن العباس و تقریبا از قرن ششم به بعد برخی از شیعه تأثیر پذیرفتن از تصوف، و کم کم تصوف مثل یک اختاپوسی وارد رگ و ریشه تشیع شد، وارد حوزه های فکری تشیع شد، و کسانی مثل ملا محسن فیض کاشانی ما غفر الله له و عفا الله عنه متأثر از غزالی شدن، و بعد این رشته سر دراز دارد تا سید حیدر عاملی و بعدن به کجا کشید که عده‌ای واقعا از علمای شیعه متصوف بودند و هستند. ما کسانی رو میشناسیم در همین شهر از علما که در عرصه ادبیات اینها رسما خاکساری‌اند یا رسما ذهبی‌اند، و خود من در ادبیات شاگرد عرض می‌شود برخی از این آها بودم، 4 سال شاگردشون بودم، و پیش کسی از این آقایون بنده منازل السائلین خواجه عبدالله انصاری رو در تصوف خوندم که اونقدر اشکال کردم که شون مجبور شد درس خصوصی هم بود درس رو تعطیل کنه. حالا بگذاریم و سر همین حدیث ابی هاشم جعفری که شرار و خلق الله الذین یمیلون الی کذا تا به آخر با ایشون بحث کردم، ایشون جوابی نداشتن، رسما خاکساری هستند. و جالبه برای اینکه بدانید میگن آقا مثلا این خاکساری گنبد سبت مثلا اینا خود چه مشکلی دارن، اینا برید امین الان کتابی هست به نام خاکساریه و اهل حق بخوانید. سلسله اینها به کی برمیگردد؟ در سلسله اینها که داره میره بالا برمیگردن به نجم الدین کبرا. نجم الدین کبرا یقینا سنی است، آثارش هم هست. برمیگردن به علاءالدوله سمنانی، یقینا سنی است، آثار علاءالدوله سمنانی هست. و اینها ادعا میکنند که آقا ما در طریقت خودمون میرسیم به حضرت رضا. چطور میرسید به حضرت رضا؟ میگویند ما میرسیم به جناب معروف کرخی، که معروف کرخی سقا و دربان و خادم در خانه امام رضا بوده. ببین چقدر جالبه که القریقو یتشبسو به کل هشیش، به هر امور وهنی دست میازند که بلکه توجیه کنند. خب میگیم معروف کرخی بفرمایید که خادم حضرت رضا بوده، میگن بله. تاریخ می نویسد که معروف کرخی اهل کرخ بغداد بود، الان هم قبرش اونجاست، قبر معروف کرخی در بغداده. و تاریخ نوشته که معروف کرخی هیچگاه از بغداد بیرون نرفت. تاریخ چیه؟ و تاریخ سنی هم نوشتن که علی ابن موسی رضا در تمام مدت عمر مبارکش یک روز هم پا در بغداد نگذاشت. و تو خواب دیدی که این دربان خانه امام رضا بوده. امام رضا هیچ وقت وارد بغداد نشدن، این وقت از بغداد خارج نشده، چجوری پس این دربان در خانه امام رضا بوده؟ امام رضا به مرو آمدند، از شلمچه تشریف آوردند به طبس، از طبس تشریف آوردند به نیشابور، از نیشابور به تابران و به سناباد و به مرو. از برگشتن از مرو هم که در توس به شهادت رسیدن، یک روز علی ابن موسی رضا در بغداد نبودن، به گواهی تمام اهل رجال و سیر و تاریخ. معروف کرخی هم بنابر نگاشته های خود متصوفه هیچ وقت از بغداد خارج نشد. این کجا سقای در خونه امام رضا بوده؟ بعد ببینید وقتی میگن آقا گول صوفیان را مقارید، هان طریقه، هان فریبه، خرقه سالوس صوفی را مخور. مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت، قنچه صبح چمن را باید از مولا گرفت. گر ادب آموز عشقی یا که حکمت جوی عقل، درس آداب و سنن را باید از مولا گرفت. هان فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. در برخی از نگاشته های بزرگان همین بیدختی ها و همین کسانی که فتنه تهران رو به پا کردن و همین حتی ذهبیه، چون ذهبیه با خاکساریه سلسله سندشون و اتصالشون و خرقهشون تا معروف کرخی یکیه. ذهبیه آبشوسترند و اظهار تقدس و تدین و نماز و روزه می کنند. بزرگانشون هم در شیرازن، بازم تو آخوندهای ما ذهبی داریم. خلاصه هر کی چهار مشال به کلش بست فریب نخور در آخر زمان. بعضی از ما منیان، یعنی نه سنیان یعنی شیعیان، یعنی فرقه جدیدم را منی، بدتر از سنیان به حضرت عباس قسم. خب برخی از ما صوفیان در لباس، برخی هم مثل ما دیوانن که این حرفا رو میزنیم تو این زمان. باید بیایم دعوای زن و شوهر و مادر شوهر و اینا رو بگیم، نمیگیم، چیکار کنیم؟ بلد نیستیم. آره برای دعوای مادر شوهر و عروس بلکه بگیم آقای ظریف صحبت کنه که این مصالحه صورت بگیره. اگه این مصالحه هم فرجامی داشته باشه. قرازم این است که این نکته حتما لازمه برای دوستان عرض بکنم. ببینید در نگاشته های بزرگان اینها هست، حالا رفرنس شو خواستید، مدرک شو خواستید، بعدا میتوانیم عرض کنیم که اینها رسما میگن که آقا ما چرا الان شما برید با بیدختی ها با ذهبیه با خاکساریه، میگن آقا در فقه برید از فقها تبعیت کنید، در احکام شرعیه یا فرعیه ببینید فقها چی میگن. اگر خواستید به خدا برسید باید بیاید زیر خرقه، باید بیاید صفای درویشی کنیم، باید بیاید بیعت کنید، باید بیاید مشرف بشید. زیر خرقه رفتن رو میگن مشرف، باید مشرف بشید. اونها مثلا خاکساری آدابی دارن که چطور باید مشرف شد خدمت آقا، صفای درویشی دارن که یه روز ما پتشون ریخته بودیم روی آب، اجنه شون رو سراغ ما فرستادن. مثلا صفای درویشی خاکساریه اینه که شیخ باید یک قبایی بپوشه بلا تشبیه که من الان دکمه های قبام بازه، دکمه های قباش باز باشه اما زیرش مثل بنده دشتشه نباشه، برهنه باشه. این آقای مرید هم باید یک قبایی همینجوری باز بپوشه، بیان شکماشون رو به هم بمالن. این بیعتیست به نام صفای درویشی، بیعتون شکمیه، شکمت بر شکمم. برید کتاب خاکساری و احلق رو بخونید ببینید اگر اشتباه میکنم بفرمید، که اینجوری مشرف میشه. بعد سکه چطور باید ببرن، جوز چطور باید ببرن، نبات چطور ببرن، ملاهی رو که از خدمت طی بکنه. بعد باید مرید دو تا سکه ببره، سکه هم گرون شده، مشرف شدن خرج داره الحمدلله. خب یعنی دو تا سکه 8 میلیون تومان، 8 میلیون تومان باید پول بدی سکه. حالا نمیدونم سکه امامی یا تره جدید فرق میکنه در نظر آقایان نمیکنه، اوناشو نمیدونه. دو تا سکه ببرن، او عرض کنم خدمت شما که این دو تا سکه رو چیزی میگذاره لای این دو تا سکه و داغ میکنن، داغ سرخ به بازوی این بدبخت میچسبانن، مهر میزنن که این دیگه مشرف شد. وقتی یک مقداری بره بالاتر و بالاتر و بالاتر که بخوان به احلق برسن، میفرستنش کرمانشاه پیش سادات احلق. اون ساداتی که میگن سید نیستن، یعنی بزرگانشون از احلق، که اونا احلقن، صوفیان احلق، اونجا گرفتن سر اصلی رو میگن که همه چیز خداست، خودت خدایی، خود به خود گوینده یا ایا که نعبد نستعینم، کفر محض رو بشاد میدن. اینا خاکساری هن. بعد وقتی که با اینها صحبت بکنید، اینها میگن آقا سلسله ما برمیگرده معروف کرخی. میگیم خب معروف کرخی کیه؟ میگن جواد الائمه، چون 9 سالش بود، 8 سالش بود، بچه بود دیگه، امام رضا شریعت رو بهش یاد دادن، خمس و نماز و روزه و جنابت و حیض و معاملات و رساله توزیع مسائل، چون بچه بود به او یاد دادن. طریقت را که چطور باید به خدا نزدیک شد سیر سلوک، و حقیقت را که توحید حقیقی چیست، به معروف کرخی دادن. لذا از معروف کرخی حقیقت و طریقت به ما رسیده، شریعت به فقها رسیده. این انکار امامت هست یا نیست؟ انکار امامت هست یا نیست؟ اگر کسی بگوید امام، حتی مثلا معادله دو مجهولی رو در مثلثات بلد نیست، اون که امامته. امام در دیدگاه شیعه کسی است که علم مایحتاج الناس الی یوم القیامه و تبیان لکل شیء و علم الکتاب و فصل الخطاب و هر چی که بگویی امام میداند. اگر یک مسئله رو امام بلد نباشه، امام نیست. بعد خاک بر سر طریقت و حقیقت و سیر الالله رو جواد الائمه و امام هادی و امام عسکری و حجت ابن الحسن نمیدانن. شما رسوایان تاریخ میدانید. نظام میگن آقا باید بیای زیر خرقه تا به حقیقت برسی، تا به طریقت برسی. صوفه شهر را ببین لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. خلاصه این است که حضرت رضا فرمود کسی که نام صوفیه پیشش ببرن و انکارشون نکند از ما نیست. چون ریشه امامت جواد الائمه رو، بحث ما بحث جواد الائمه است، چه ربطی داره شما تاریخ تصوف به شهادت امام جواد؟ چه ربطی داره؟ ببین اینها یعنی شرکای در ظلم بر جواد الائمه. ظلم بر جواد الائمه فقط همون تیکه زهری نبوده که ام الفضل به امام جواد خورانده. ظلم به جواد الائمه اون است، کسی است که ریشه امامت جواد الائمه رو به این مکر. لذا تصوف موفق شد که و بن العباس موفق شدن با تأسیس و تشویق و ترویج تصوف مردم رو از اهل بیت به گونه ای دور بکنند. وقت گذشت و حضرت آقای قاسمی فرمودن اگر ممکنه امشب متوسل به امام مجتبی باشیم. ناخودآگاه بحثمون رو آغاز کردیم که سلشکر امام مجتبی عبیدالله ابن عباس لشکر رو ول کرد و رفت. امام مجتبی او رو با 10,000 نفر فرستاده بودن که تو جلو برو برای مبارزه با معاویه تا ما بیاییم. خودشون با 40,000 نفر رسیدن به مدائن. عموی مختار ابو مسعود ثقفی ایشون استاندار مدائن بود، مقدم امام رو گرامی داشت. لشکر خود امام شنیدن که سلشکر رها کرده امام رو و به دروغ دامن می زدن که امام قصد صلح دارن، که امام قصد صلح نداشتن. خود لشکر ریختن. امام مجتبی در خیمهشون مشغول نماز بودن. در حینی که امام مشغول نماز بودن به قصد اهانت سجاده رو از زیر پاشون کشیدن که امام به صورت به زمین خورده. سوار اسب شدن تا برن منزل. همه تون شنیدی در تاریکی شبهای اون زمان که این چراغهای داخل خیابانها که نبوده که، همه جا سوت و کور بوده. یکی از لشکر خود امام که خوارجی شده بود، او به قصد کشتن امام آمد تا خنجر به پهلوی امام بزنه. خنجر رد شد و به ران حضرت مجتبی خورد، چنان برید که امام از شدت ضربت چون به استخوان رسید به رو از اسب افتادند، روی خود این دنی، خود روی این جانی، و امام رو یک ماه در خانه ابو مسعود ثقفی در بستر، این زخم امام رو که باز شده بود و استخوان دیده می شد تیمار می کردن تا زخم التیام پیدا کرد. دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسن. همه تون شنیدید سخت گفتنش. امام نشستن آمده با اسب جلوی امام ایستاده از یاران امیرالمومنین، از روی اسب به امام گفت که السلام علیک یا مذل المؤمنین. دقت کنید این خیلی سخته که شیعه به امامش اینو بگه. گفت یا حسن کاش مرده بودی و صلح نمی کردی، یا کاش ما می مردیم و این صلح رو از تو نمی دیدیم. خدا مرگت، به امامش میگه خدا مرگت. پدر و مادرم به قربان حلمت یا ابا محمد. فرمود بیا پایین. برافروخته نشدن، بهش چیزی نگفتن، فرمودن بیا پایین. آمد پایین، فرمود بنشین. نشست. فرمود اما سمعت رسول الله ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. گفت بلی ابن رسول الله شنیدم. فرمود وای بر تو، من امام تو هم، پیامبر این چنین فرموده. والله من اگر سوال نمی کردم معاویه ریشه همه تون رو در می آورد، همه تون رو می کشت. آنچه من کردم برای شما از آنچه که خورشید بر او میتابد بهتر است. مسئله من با شما مسئله خضر و موسی است. اهانت کرده، حضرت دارن بهش پروبالی میدن که حالا تو رو مثلا موسی کردیم، اشکالی نداره، اعتراض کردی. بله سختم شد دیگه، سینه ام شد تنگ از این گفتگو. هرچه بادا باد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. از من همین یک بیتی که پسند حضرت زهراست بس باشه. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، وان تشت را پر ز گل و باغ لاله کرد. از تاب رفت و تشت طلب کرد و قینمود. به همین مقدار اجازه بدید من جلوتر نرم، چون واقعا سخته. لخته های جگر از حلق به دامن میریخ، آری پرپر شدن لاله به روی چمن است. خواهر استاده و جان دادن او را میدید. این نه خواهر نه زن و نه به خدا صبر زن است، این همان شیرزنی بود که در بزم یزید همه گفتند که قهر سخنش ریشه کن است. زینب دو تا تشت دیده، لیک تا تشت طلا دید. بزد ناله و گفت ای خدا، این که سر قاری قرآن من. وای لبهای حسینم که نبی میبوسی. من ببینم که کنون بوسگه خیزران است. سادات سخت گفتن این بیت. دست زینب چه کرد؟ دست خود برد و گریبان تحمل زد شد. یه وقت دیدن عمه سادات فریادش بلند شد، داد زد یزید نزن بی حیا، مگر نمیبینی دختراش میبینه؟